أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه فرمایشاتی که معصومین علیهم السلام دارن برای بهداشت جسم ما، یکی از فرمایشاتشون اینه این آبهایی که گرم هست، آب گرم ازش یاد میشه و دارای گوگرده، به تعبیر عربی کبریت، اینو پیامبر نهی کردن، چون بعضی میگن استشفای به اون میخوان بکنن، میگن این گوگردش برای بدن مفیده. نه، اینطور نیست، اتفاقا اینا ضرر داره. و یا آبی که تلخ باشه، گاهی تو بین افراد مرسوم بوده، میگفتن آبی که تلخه برید یه مدتی توش بمونید مفیده. نه، این مفید نیست. آب گرم معمولی اشکالی نداره، اونم نه حالا خیلی گرم که حالا بخواد اذیت بشه، اما آب گوگرد که دارای کبریته و یا آب تلخ، این نهی ازش شده. امام صادق علیه السلام میفرمان نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الاستشفاء بالحمامات، که کسی بخواد شفا بگیره به واسطه حمام رفتن. بعد معنا میکنن منظور و هی العیون الحاره التي تكون في الجبال، چشمه های گرمی است که تو کوه ها یافت میشه و التي توجد فيها رائحه الكبريت، درش بوی کبریت که همون گوگرد فارسی خودمونه درش دیده میشه، بوی گوگرد ازش استشمام میشه. این رو پیامبر نهی کرده. این مال گوگردشه. در روایت دیگه داره که حضرت میفرمان پدرم امام باقر علیه السلام کراهت داشتن، خوششون نمیاد یک رهوان یتداوا بالماء المر و به ماء الکبریت، هم به آبی که تلخه و هم آبی که دارای گوگرده مایل نبودن. مطلب دیگر، بحث علل بیماری هاست و تعریف بیماری. تعریف بیماری مشخص، مرض و بیماری ناسلامتی رو میگن. وقتی سیستم بدن کلش سالم باشه اینو میگن سالم. اگر یه بخشی از بدن، یه عضوی بدن کار خودشو نکرد، دیگه نمیتونیم بگیم معده و روده اینا مثل همه، هر کدوم یه کار خاصی داره، قلب یه کار دیگه داره، چشم یه کار دیگه داره، هر عضوی اون وظیفه محوله بر او رو که اجزایش هم مهیا شده است برای یه کار خاص، مثلا گوش برای دیدن نیست، برای شنیدنه، هر عضوی که اعضایش هم برای کار خاصی است تهیه شده، اگر همون کار رو به خوبی انجام بده میگیم سالمه. اگر اون کار رو انجام نده، حالا یا هیچی یا ناقص، و هم میگیم بیماره. و بیماری ها بر دو قسمه. بیماری هایی داریم که قابل معالجه دیگه نیست، یعنی عضو از بین رفته، تلف شده. و بعضی بیماری هست که قابل معالجه هست. اون که قابل معالجه هست و اهل بیت علیهم السلام تأکید کردن که معالجه بکنید، بدنتون رو نگذارید بیماریش درش بمونه. همچنین نکته دیگری که باید این غیر این بحث توجه بکنید، هم تناسب داره با اینجا، دفع و رفع بیماری است که پزشکان میگن واکسن میزنن. ما تو اصطلاح عربیمون دفعه، یعنی کاری بکنید که اصلا بیماری سراغتون نیاد. اما رفع اینه که بیماری آمده و معالجه بکنید، که این هم حالا نکاتی داره که حالا خدمتون عرض میکنم. فقط یه توصیه به جوانها میکنم که گاهی هنوز افکار 4-5 سال قبل تو ذهنشونه، قبلش بچه بوده، کودک بوده، نوجوان بوده، مرتب پدر مادره بهش نصیحت میکنن لباس بپوش، اینجا نخواب، این کارو بکن، اینجا لحاف رو بنداز، اینجا صورت تو اینطوری میشوری بخوش کن، هی نصیحتش میکنن که مریض نشه، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور. وقت بعضی اصلا رشد عقلی دارن، از همون نوجوانه دیگه یواش یواش خودش رعایت میکنه به گونه ای که دیگه پدر مادر هر چه نگاش میکنن میبینن همه چی داره خودش رعایت میکنه، معلومه رشد عقلی داره، خوب میفهمه. اما بعضی هم اصلا متاسفانه تا سن جوانی هم اومده میفهمه دا، اما عادت کرده که هی دیگران بهش نصیحت بکنه. این جوانی، عذرخواهی میکنم جوانه این جلسه، گاهی همراه با جهلم میشه. یعنی بعضی از جوانها یه حالت تکبر معابانه هم پیدا میکنن و اونی که زیر بار سخن پدر مادرش هم تازه میخواد نره، حالا بعد از که نصیحتش کردن عوضی که اطاعت بکنه و تشکر بکنه تازه میخواد یک کتازی بکنه. نمیدونم، حالا بعضی میگن تو فارسی میگن قدن، تو عربی کلمه غرور رو ما ازش یاد میکنیم. غرور یعنی فریب، غرور یعنی تکبر نیست. در همین پیروز یه عزیزی نویسندم، یعنی هست یه کتاب به من داده که مطالعه بکنم، مال خودش مطالعه کردم، یه جنبش تکبر و غرور. اینا خیال میکنن تکبر غرور یه معنا داره، تو فارسی دنبال هم میگیم اشتباهه. تو تلویزیون هم من خیلی شنیدم بعضی اینا که ادعا میکنن محققند و پژوهشگرن، اما خب اطلاعات اخلاقی زیادی ندارن، این غرور و تکبر رو دنبال هم ذکر میکنن که من و شما الان خیلی شنیدیم، حالا تو کتابم سرایت کردن. تکبر اینه که من خودم بالاتر از شما میبینم، تکبر تو قیاس با دیگرانه. غرور اصلا کاری به دیگری نداره، فریب میخورم، کار نکرده میخوام نتیجه بگیرم، این فریب نیست. گندم نکاشته میخوام درو بکنم، درس نخونده میخوام 20 بیارم، بعد جمله میخوام مثلا لباس نپوشم آ سرما نخورم. بابا من میگه بپوشم، مادر میگه این قضا نبو، میگم نه من سرما نمیخوام، من جوونم. این غروره، یه نوع غرور هست که تو ضمنش جهلم از نادانیه. مثلا باید خیلی مواظب این نکات باشه، به خصوص به شما هر زمینه دقت بکنید. بیماری اگه تو وجود کسی اومد این یه نقص براشه، این نشون میده دقت نکرده دیگه، یه نمره منفی اول برای خودش بذاره، بعدم هر چه توش بمونه باز نمره منفی ادامه داره. اما هر چه زودتر معالجه بکنه معلومه که درکش بالاست. البته بعضی بیماری هم ناخواسته هست دیگه، شخص کاملا هم که رعایت بکنه آخه میکروب ممکنه وارد بدنش بشه. مگه انسان وقتی مواظبت میکنه مریض نمیشه؟ توی روایت هم دارد که حضرت اسم چند تا از فلاسفه رو آوردن که ببین فلانی فلانی، سه تا از فلاسفه که خیلی وارد بودن، حضرت اسم آوردن و گفتن مرگ وقتی اومد سراغشون نتونست از خودشون دفع کنه. حالا همونه که خیلی هم متخصصن اما آخرش پیر میشه و مرگم یه سر از دنیا میره. پس این که الان دارم میگم مواظب باشید، یعنی مواظب بیماریای علمی، اونایی که میدونید اینا رو مواظب باشید دیگه. سرما، گرما، غذا، این چیزا هم اینه که الان داریم میگیم اینا رعایت بکن. اما حالا یه شخصی ناخواسته تنفس کرد، یه میکروب از هوا نمیدید، میکروب رفت تو ریه یو، حالا اینکه ما نباید مزمتش بکنیم که یه جوانی تو بیمارستان عیادتش رفته بودم، وقت میگفت من تا حالا مریض نشده بودم، اولین بار است مریض شدم. و تو ذهنش میگفت که هر کم مریض میشد من مسخرش میکردم، طعنه بهش میزدم، میگفتم تو مگه سرت نمیشه؟ خب دقت بکن مریض نشی و منو ببین، من دقت میکنم مواظبم. این خیال میکرد که وقتی شخص مواظبت بکنه دیگه مریض نمیشه. گاهی ناخواسته انسان مریض میشه، غذایی میخوره ناخواسته یا مناسبش نیست، یا غذا ممکنه میکروبی باشه خودش نفهم، آبی میخوره همینطور. یا اینکه خلاصه طعنه نباید بذاریم. وقتی این جوان میگه من اولین بار مریض شدم اما ظاهرا آخرین بارم هم هست، چون دیگه داشت فوت میشد، بنده خدا گفت دیگه قابل معالجه نیست همینطور. اون موقع نگفت 30 میلیون به هم گفتم باید پول بدی تا برد نمیدم کدوم کشور، تازه میگفت معالجه هم که بکنن معلوم نیست، دیگه گرفتار شدن دیگه. خب یه نکته دیگه که میخوام عرض بکنم، بیماری ها عوامل مباشرتی داره، مباشر یعنی مستقیم. عامل مباشرش میگید میکروب، مثلا میکروب میاد تو بدن من، منو مریض میکنه، این عامل مباشرشه. اما بدانیم این میکروب که عامل مباشر است عامل مستقل نیست. ما تو دنیا عامل مستقل هیچی نداریم جز خدا، اون که اجازه نمیگیرد از هیچ موجودی خداست. یه قدم از خدا بیاد پایین و بیاد تو این جهان، همه موجودات تحت فرمان الهیه، تکون نمیتونه بخوره، مثلا زمین حرکتش بی اذن خدا نمیتونه باشه، نورافشانی خورشید همینطوره، ماه و سال همینطور، زمستان تابستان، گیاهان، یک گیاه یک درخت برگش میخواد بزرگ بشه کوچک بشه، میخواد بیفته میوه میخواد بده، هرچی. اصلا ما تو دنیا هیچی مستقل ندیم از جمله من و شما، ما انسان ها. پزشکی که میخواد منو معالجه بکنه مستقل که نیست، استادی که میخواد برای من درس بگه مستقل نیست، رانندهی که میخواد منو ببرد یه جایی، حالا درسته من سوار ماشین میشم پولم بهش میدم اما مستقل نیستم، میرم پیش کسی میخواد کمکم بکنه مستقل نیست، هیچ موجودی تو این دنیا مستقل نیست، حتی معصومین علیه السلام هر لطفی به ما میکنن از خدا میگیرن به ما میدن. این که میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا، نزد خدا تا میگیم نزد خدا پس، اما خدا از کی کمک میگیرد؟ از هیچ کس. البته یه جاهلی گفته بود ابوالفضل یارت، خدا گفته بود خیلی کرده بود که اینطوری نه اینطوری نه دیگه، پروردگار از هیچ موجودی کمک نمیخواد، اما پیامبر ما دیگران. ملائکه، آیا ملائکه مستقلن؟ نه، هیچ موجود مستقلی ما تو این دنیا نداریم، مستقل فقط پروردگار. خب نتیجه میخوام چی بگیرم؟ حالا تو بحث بهداشت، تو بحثای دیگه هم همینطور، تو بحث دعا، بحث نماز، تو هر جای این بحث خیلی مهمه که بدانیم کل جان اینه. وقتی من به پزشک مراجعه میکنم نه خودم مستقلم نه او مستقل، یعنی درسته من میرم پیش پزشک، پزشک میخواد نسخه بنویسه، فکر کنید مستقله؟ کجاش مستقله؟ آیا فکرش مستقله؟ یعنی مستقله از خدا، بدون کمک از خدا میتونه حافظش کار بکنه؟ دستش میخواد نسخه رو بنویسه مستقله؟ اگه خدا بذارید به حال خودش اشتباه مینویسه، درست بنویسه، میاد داروخانه، فکر کنید اون دکتری که حالا میخواد دارو به من بده مستقله؟ دارو اشتباه، از آن چشش اشتباه میبینه، فکر کنید فلان دارو بنده دارو بهتون میده. اون کسی که دارو را ساخته و گذاشته تو داروخانه فکر کنید مستقله؟ نه، او انواع و اقسام احتمال اگه فکرش بکنید، حتی من که دارم میرم پیش دکتر منم مستقل نیستم، یعنی عقل ناقص من میگه حالا برو پیش این دکتر، اصلا یقینید اشتباه دارم میکنم باید پیش یکی دیگه برم. خب نمیفهمم دیگه. و و و حتی اون وقت که دارو رو میخورم، خاصیت که تو داروست فکر کنه مستقل، یعنی خودش به خودش این خاصیت رو داده؟ کی داده بهش؟ هیچ موجود مستقلی ما نداریم تو این دنیا. لذا اون وقت که میخوام حرکت کنم برم پیش دکتر، بسم الله میگم، یعنی از موجود مستقل استعانت میخوام، میگم به نام او حرکت میکنم. توکلتو علی الحی الذی لا یموت، از او کمک میگیرم. پزشک وقت ما نسخه رو بنویسد، بسم الله الرحمن الرحیم میگه، این بعد میشه مستقل، نمیدونه خودش. نسخه رو میگیرم میرم داروخانه، باز بسم الله میگه. داروخانه وقتی میخواد نسخه منو بپیچه بده، اونم بسم الله میگه. این اینا درسته، اما هر کی نفهمید بسم الله نمیگوید. حالا این نفهمیدگیش یا غروره، یعنی دارد فریب میخوره، خیال میکنه مستقله. درس میگه استاد، بسم الله نمیگه، همچون شروع میکنه. این وهابی ها رو من دیدم، سخنرانی که میخواد بکنه بسم الله نمیگه. تا حالا سخنرانی اینطوری دیدید؟ میشینه پشت منبر الحمدلله رب العالمین، اصلا خیلی هم مسخره است. اما خب حتی نماز جمعهش، نماز جمعه میخواد خطبه شروع بکنه، اول کلامش میره پشت بلنگ الحمدلله رب العالمین، بسم الله نمیگه. این غرور نیست؟ این خیال میکنه مستقله، این خیال میکنه نیاز به کمک خدا نداره، این خیال میکنه رو پاش وایساده، در حالی که خدای متعال خیلی ساده میتونه پیچشو شل بکنه، میفته، حافظشو بگیره، زبونش از هم به لکنت میفته، یادش میره چی بگه. و و و خدا رحمت کنه مرحومای پرورش رو، خدا خیلی ایشون خدمت کردند و خودشون میگفتن، گفتن یه بار من تو سخنرانی شروع کردم حمد بخونم، جمعیت زیادی هم پس صحبتم بود، حالا خوشحال بودیم که ازن جمعیت زیادی، حمد و وسطش یادم رفت، حمدی که مرتب هم تو نماز میخونم و بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یه وقتا یادم رفت، حالا یادم نیست کدوم آیشو میگفتم، وسط هم گفتم یه رسم مثلا به مالک یوم الدین ای یا که نبود، به یه جا رسم هرچی فکرم نیم، دوره برگشم از اول خوندم رسم اونجا بازم یادم نه، بار سوم خوندم یادم نه، یه پیرمردی گفت ای یا که نبود، از پایین سرزه گفت ای یا که نبود بخون دیگه. خدای متعالا میخواد چیز به من یاد بده، همینم لطف خداست به ایشون، خدا رحمت شما کن. اگه خدا نخواد لطف بکند این کار رو نمی کنه، میذارد به حال خودش، وقت بیدار نمیشه که بدتره که، اما خدای متعال فوری بیدارش میکنه که یادت باشه، ابا گو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، هم ورود من به کار هم خروج من از کار، همه رو خدای کمکم بکن، صادقانه باشه، درست باشه، اشتباه نباشه. خب پس اینم یه نکته. وقت نتیجه تو بحثای پزشکی من مرتب از خدا کمک میخوام، یه نتیجه دیگه هم میگیریم و اونه که دعا اگه کسی کرد هیچ مشکل نداره. آی سروش یه بار مسخره میکرد دعا را، اون وقت که تو ایران بود هنوز مردم نمیشناختندش که چه جرثومه فسادی هست، اون وقت سخنرانی میکرد، اون وقت یکی از مسخره هاش این بود که میگفت چرا تو حاشیه مفاتیح دعا نوشتید برای دندون درد. گفت دندون درد بابا این مال قدیم است که نمیدونستن دندون درد مال چیست علتش، امروز که فهمیدن دیگه اینا رو زشت است، برید از مفاتیح جمعش کنید. اینطوری مسخره میکرد. هم گفت 100 سال 200 سال پیش خب نمیدونستن میشستن دعا میخوندن که دندون خوب بشه، اما حالا فهمیدن میکروبه، میکروب باید دارو بذاری روش بکشی. خب تو دانشگاه میپسندن این حرفا را، اینه که اطلاعی از دین ندارن خیلی ها اینا میپسندن، حرف درست میزنه. ما هم موقع جوابشو گفتم، نه توی سخنرانی، شاید 10 تا سخنرانی من جای مختلف اصفهان داشتم به مردم گفتم. جوابش اینه، من وقتی میخوام برق اینجا رو خاموش بکنم دو تا راهکار داره، یکی کلیدو میزنم خاموش میشه، دوم میرم کنترل میزنم. اونایی که چشمشون تو ظاهر میگن و نگاه کن عقلشو اصلا نمیفهمه، رفته کنترل میزنه، کلید اینجاست، بیا اینو بزن خاموش کن دیگه. این توی نیست، اتفاقا کنترل یه قدم عقبتره، ریشه تر از نسبت به اینه. من اگه کنترل زدم این کلید یه هیچ کاره میشه، از کنترل باز یه قدم میتونم برم عقبتر، برم سر مولد برق، اونجایی که مثلا حالا اداره برق مثلا، اونجایی که داره وارد اصفهان میشه برق، اونجا اگه خاموش کنم دیگه، اون که ریشه تره. بعد از اون میرم ریشه ترش، میرم سر سد، سدی که داره برق رو تولید میکنه، اگه اونجا بزنم یه وقت برق کشور رو قطع میکنه. ما برای این که بیماریمون خوب بشه، یه راهش کلید رو میزنیم، راهش همون دارو است که میزنم رو دندون، یه راهش، یه قدم میرم عقبتر به ملائکه میگم، چون این میکروبه به اذن ملک باید کار بکنه، ملک میکائیل داریم که موکل تمام رزق بدنه، هرچی تازه میکائیل خودش نمیاد، فکر نکنه حالا میکائیل میاد، نه خود میکائیل میلیارد ها ملک داره که هر ملکش، حتی مثلا تو روایت داره که یه بارون که میاد، این میکائیل دستور میده هر ملکی یه قطره رو بیارد پایین آب بره، بره دنبال عبادتش، دیگه قطره دوام نمیاره دار. میلیارد ها ملک تحت فرمانشه، میلیارد میلیارد هایی باید ضرب تو هم بزنیم به توان، باید بگیم که این همه قطره، یه با این فقط قطره بارونش است، حالا برید تو برگای درختش هر ویتامینی که بخواد به من تغذیه بده، تو همه اینها. حالا اگه من از اون ملک خواستم که جلوی این میکروب بگیر، این که رفتم سراغ ریشه، رفتم سر کنتور، یه قدم میرم عقبتر، میرم به امام زمان میگم، به امام هشتم میگم، رفتم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بهش میگم آقا این دندونی من درد میکنه، شما واسطه شید، یا وجیان عند الله اشفع لنا، یه قدم میرم عقبتر، آ میگم خدایا، دعا همین دعایی که تو هاشم مفاتیح اینه، به خدا میگم، میگم خدایی که تو درد آفریدی این درد رو از من تسکین بده، خاموش بکن. من رفتم سراغ اصل و ریشه، وقت اون که اصل و ریشه رو سرش نمیشه، چشش تو ظاهره، میگه این نگاه کن رفته کنترل رو میزنه، بیا اینجا کلید اینجاست. حالا اینایی که خیال میکنن بیماری فقط با دارو خوب میشه، اینا آدمای ساده این که اصلا طبیعت و جهان رو نشناختن هنوز، این خیال میکنه همینه، با دارو فقط خوب میشه، نه یه قدم برو عقب‌تر. ما الان چند ساله با آب تربت چقدر افراد تا حالا شفا داده شده، شفا پیدا کردن، تو همین جلسه الان خیلی هستن شفا گرفتن، خوبم شد، کلیه یه از کار افتاده شده که اصلا دکتر میگه من تو عمرم یک بارم اتفاق نیفتاده، یعنی فکر نکنید عادیه، معجزه است. پزشک میگه امکان نداره، صریح میگفت امکان نداره، گفتم حالا تو بگو امکان نداره، امکان داره، بگو واقع نشده تا به حال. جفت کلیه‌ای که از کار افتاده بود با آب تربت براش انداختیم دیگه، حالا هستش در زندگی میکنه، جفت کلیه الان کار میکنه و خیلی بیماره دیگه، توده سرطانی که تو رحم بود، تو رحم مادر تو سر بچه بود، که همچی که تربت رو میخواستن بدن به مادرش دیگه، ما گفتیم تربت رو مادرش باید بخوره، مادر میخورد، گفتن فقط بعد یه هفته شما آزمایش بده بین این توده سرطانی هنوز تو سر بچه هست یا نیست، بعد یه هفته هم چی رفت آزمایش دادن نیست. دکتر اونقدر تعجب کرده بود میگفت امکان نداره، که گفت دستگاه اشتباه داره نشون میده، بیمارستان عوض کرد، گفت برید فلان بیمارستان اونجا دستگاهش دقیق تر. اونجا هم آزمایش کردن نه نیست. یعنی آبی که این مادر خورده بود رفته بود تو خون، بلکه خون وارد سر بچه هم شده بود، اما چطور توده سرطان بیرون کرده بود، دارو نخورده بود. توده رو بیرون کرده. الان هم بچه به دنیا اومده، بچه اویدندش ما سالم هم هست. و خیلی موردهای دیگه، ده ها مورد حالا میان بهمون میگن بعد که شفا پیدا میکنن، گاهیشون هم دیگه نمیان به ما بگن، اکثرشون نمیان. حالا من اینا کار ندارم، اما میخوام بگم یه کسی اینا رد نکنه، مسخره نکنه. نه ما رد نمیکنیم دارو رو، میگیم دارو استفاده کن، اما میگم یه قدم عقبتر اراده الهی است. خدای متعال شفا رو تو این تربت گذاشته، تو خاک امام حسین علیه السلام گذاشته. حالا میخواد این باور رو کن، میخواد نکنه، ما که داریم انجام میدیم و خیلی هم ناراحت هم که چرا زودتر این کار رو نمی کردیم، غافل بودیم، درکمون کم بود. حالا تو روایت خیلی میخوندیم و اما حواسمون نبود که این از 20 سال 30 سال پیش همین کار شروع میکردیم. قاعدتا صدها نفر حالا نمایده بودن اگه از اون موقع شروع کرده بودیم. اما خب دیالا لطف الهیه. پس اینم توجه بکنیم، میکروب در طول اراده خداست. خب چند تا روایت بخونم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان المرض و حبس البدن، مرض حبس بدن. خدا وقتی میخواد بدن رو زندانش بکنه مریضی بهش میده، این حبس. بالاخره من خودم میگم آقای شیطونی میکنم، زیاد جستخیز میکنم، یعنی گناه میکنم، میرم تو حدود الهی میرم گناه میکنم، ظلم میکنم به یکی، اذیتش میکنم. خدای متعال چیکار میکنه؟ میدازدم تو زندان. زندان خدا چیه؟ بیماریه. زندان های کشور ما زندان هست که میدازد در دیوار داره و قفل داره درشون، نه این زندان اینطوریه. خدا منو بیمارم میکنه، میفتم رو تخت، میفتم تو خونه، دیگه نمیتونم بلنش. المرض و حبس البدن. اما همش هم گناه نیست، من اینا رو مثال بزدم، یا نگید حالا پس هر کی رو تخت خوابیده گناه کرده، نه اینا انشالله آینده خواهیم گفت. انواع مصلحت ها وجود داره، ما حق نداریم قضاوت بکنیم که این بیماری فلانی مال گناهشه، این سیل مال گناهشه، همچین حق نداریم. گاهی ارتقای درجه است، اصلا هیچ گناهی هم نداره، یا گناه داشته همین دیروز توبه کرده است پاک شده. وقتی پاک شده دیگه چی؟ پس اگه بلا به یکی رسید، این داره مقامش داره میرد بالا. گاهی اعتقاد درجه است، گاهی امتحانه، و و و انواع و اقسام چیست که نمونش خود اهل بیت علیهم السلام هن که اونها هیچ گناهی نکرده بودن، اما مرتب مشکلات براشون پیش میاد، از جمله گاهی مریض میشدن، سرما میخوردن، مریضی داشتن، تب میکردن. انواع بیماری ما برای ائمه داریم تو روایت ها. در صورت این مریضی حبس بدن، یعنی بدن از فعالیت باز می‌داره. مرحوم آیت الله بهادینی فرموده بودن که من مریض شدم، چند روز رو تخت خوابیده بودم، گفتن من فهمیدم که مصلحت اینه یه چند روز بخوابم رو تخت. اینه آخه، زیادم بیرون باشه چشم و نظرم هست، بعضیا نمیتونن ببینن که آیت بهادینی مثلا این همه دارم خدمت میکنم، نمیشه چی میدونم دیار. بعضی ها اینطوریه. نکته دیگر اینه که بدانید وقتی سالمید قدر بدونید تو سلامتی تا میتونید بندگی خدا بکنید. بندگی فقط نماز نیست، بندگی یعنی تا میتونید هرچی خدا راضیه، که بهترین بندگی هم خدمت به دیگرانه، تا میتونید خدمت بکنید به پدر و مادر، برادر و خواهر، اقوام، همسایه ها، مردم شهر، حتی استانهای همین سیل، این چیزا هر چی میتونید خدمت بکنید. وقت یکی از فایداش اینه، وقتی شخص مریض میشه دیگه نمیتونه خدمت بکنه، اون پرونده عمل خیرش ادامه داره. یعنی خدای متعال میگه اگه شما سالم بودی چه میکردی؟ دلت میخواست خدمت بکنی؟ خیلی خوب، میذارت برات. اون وقت که سالم بود نمازش اول وقت میخوند، الان مریض شده، خیلی خوب، اون صاحب نماز اول وقت تو مدت مریض هم تو بهش میده. اون وقت که سالم بود نماز شب هم میخوند، احیا میگرفت، حالا مریض شده، همطور آه میکشه، میگه ای کاش رو تخت بیمارستان نبودم میرفتم. نه، آه کشن نداره. اون وقت که پول داشت زیارت میرفت، حالا نداره، خدا بهش میده. اینا دقت داشته باشید، خدای متعال اینطوری باتون برخورد میکنه. این که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، یکی از معانیش اینه. پیامبر میفرمان لیس من عمل یوم الا وهو یختم، تمام کارهایی که ما روز انجام بدیم مهر بریش زده میشه، یعنی مهر پایانی. مثلا نماز خوندید تموم شد، مهر زده میشه. نم انفاق کردید همینطور، قرآن خوندید هم تو پایان هر عملی یه مهر میزنن. فیضا مرز المؤمن، بعد وقتی مؤمن مریض میشه، قالت الملائکه یا ربنا عبدک فلان قد حبستهو، ملائکه میگن خدایا فلان مؤمن اینو حبسش کردی، مریض شده دیگه نمیتونه نماز بیاد مسجد، نمیدونم فلان کار خیر بکنه. فیقول الرب تعالی اختم له علی مثل عمله حتی یبرع او یموت. خدای متعال به ملائکه میفرماد مهر همون عمل خیر رو مرتب براش بزنید تا یا خوب بشه یا از دنیا بره. اگه اون مریضیش خوب بشه که بعد که خوب شد دوره انجام میده، اگرم به فوتش منجر شد تا اون روز آخر که میخواد فوت بشه این عمل خیر رو هم تو براش مینویس. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم دوام بیماری هست. بعد از که شخص مریض شد باید مواظب باشه دوام پیدا نکنه. اینم تو احادیث اومده که میگه هر چه دوام پیدا بکنه مثل که بدن عادت پیدا میکنه با این بیماری. روزای اول زود میتونید خودتون رو معالجه بکنی، اگه گذاشتید موندگار شد، ما تو فارسی میگیم کهنه شده بیماری تو شخص، اگه کهنه شد معالجه سخت‌تر میشد، کم کم میرسه به یه جایی که دیگه نمیشه معالجه. لذا بیماری ها رو بهش اهمیت بدید. من یه خاطره ای دارم از یکی از رفقای خودمون، بیماری ریه پیدا کرد، خیلی ساده، اهمیت نداد، چند وقت بعدش سرطان شد. من رفتم عیادتش، گفت دیگه نمیتونه، دیگه هر چی رفت معالجه کرد دیگه خوب نشد، چرا بعدش هم فوت شد. جوون بود، از یه بیماری ریه که سرماخوردگی بود و سرفه و اینا رو ساده نگه ندارید. نگید من صد بادی هم مریض شدم سرماخوردم، نه اینطوری نیست. صد بادی هم اگه مریض شد لطف خدا بوده. از حالا به بعد عقلتون این اقتضا رو میکنه همون روز اول که به سرفه میفتید فوری اقدام بکنید. حالا راه شد، الان نمیخوام میگم، فعلا میگم جلو دوام رو بگیرید. فرمود لا رضیت اعظم من دوام سقم الجسد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مصیبتی بالاتر از این نیست که بیماری جسد دوام پیدا بکنه. در یه حدیثی هم داره سه چیز رو میگن بزرگترین بلاهاست یکی کثرت عائله. عائله مندی یعنی کسانی که تحت تکفلشند، و فقط عائله بچه شخص نیست، یه نمونش بچه 10 تا 20 بچه داره، اما عائله تمام کسانی که تحت تکفلشند، شامل هم بچه ها میشه، خانمش میشه، گاهی برادر و خواهرش بچه‌ن، اونا رو هم تحت تکفل باید بگیره، گاهی پدر و مادرش پیر شدن، اونا هم تحت تکفل، اونا میشن عائله شخص. گاهی اقوامشن، آقای بهلول میگفتن من چند تا بچه رو سر راهی پیدا کردم که بچه‌ای که از راه نامشروع مثلا چی شده بودن، بچه‌ای که دنیا اومده بود گذاشته بودن کنار، کجا رفته بودن که مثلا آبروشون نره. گفتم من برخوردم یه بچه نوزاد، بعدشم بردمش تو خونه، حالا چیزم نداشتم که دور پاش بپیچم، عمامه خودم رو برداشتم تیکه تیکش کردم، چند تیکش دور بچه پیچم دیگه، ترخوشش کردم تا چند ماه تا این بزرگ شد و شیر اینا میرفتیم تهیه میکردیم براش، خدا رحمت شما. گفتن چند تا بچه اینطوری، من اون موقع بهزیستی اینا نبوده، زمان 100 سال 150 سال پیش اینطوری بود دیگه، بچه های اینطوری سر راهی. حالا یه شوخی هم بکنم، ایام عید هم هست، یه جوانی رفته بود به امیرالمومنین علیه السلام، خواست بگه که من زن میخوام، روش نمیشده بود که بگه من زن، گفتم من بچه میخوام. اومده بود بیرون، یه خانمی رسته بود بهش یه بچه، گفتم میشه این بچه برم بگه من برم یه دستشویی بیام، یه بچه رو بهش داده بود، رفته بود که رفته، بعد هر چی آیسو یک سر فهمده بود که این بچه رو دادش بهش که بزرگش بکنه. برگشت به امیرالمومنین علیه السلام گفت و دار یا علی، من گفتم بچه میخوام، شما معانی بیان خوندید، فساد فلان خوندید، من مادر بچه رو گفتم. حالا تو این روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان 3 چیز اعظم بلاهاست، یکی کثرت عائله، یکی هم غلبه دین، یعنی بدهکاریا سراسر وجودش گرفته که نمیتونه ادا بکنه، که اینم خیلی سختی میشه، و سوم دوام بیماری. خدا هر سش و هر کی گرفتارشه لطف بکنه، و یه جوری اگه عائله زیادی داره لطف بهش بکنه که بتونه عائلهشو رسیه بکنه، اگه دین زیاد داره کمکش بکنه دینش ادا بشه، و اگر دوام بیماریست اون رو برطرف بکنه. و آخرین نکته‌ای که امشب میخوایم عرض بکنیم کثرت بیماری است. اینم دقت بکنید عزیزان، یه بیماری رو راحت میتونید معالجش بکنید، بعد 2 تا بیماری که شد 2 به 2 نیست، ولی تصاعدی میرد بالا. این هنو پزشکا نمیگن اینا، هنوز اینو من از هیچ پزشک این بحثا رو نشنیدم، این از شاییست که بحث نوعیست که تو روایت ها اومده، 1 به 1 نمیرد بالا، بگن یه بیماری خب یه معالجه، بعد بیماری دوم 2 تا ده، نه اگه 2 تا شد سختر میشه، 3 تا اگه شد سختر میشه، کم کم میرسه به جای میگه دیگه نمیتونه. لذا مواظب باشی از همون اول بیماری هم که صفر جلوشو بگیرید، 2 تا فایده دارد. 1 این که اون یه دونه بیماری دوام پیدا نکنه، کش پیدا نکنه، یعنی یه روزه تمام بشه، یه ما طول نکشه، کم کم 1 سال 5 سال یه کش پیدا کنه تا آخر عمر. و دومی که این بیماری کثرت پیدا نکنه، اون کثرت اولی کثرت طولی بود، طولی زمانی، این کثرت ارضیه، یعنی اگه این بیماری مون کم کم یه بیماری دوم میاد کنارش، سوم چهارم اینا میاد، یعنی بیماری معده اثر میذاره تو روده، اگه بهش نرسیدیم کم کم اسناشر هم میشد و روده هم میشد و ایناست، کم کم رو قلب اثر میذاره، چون اینا اعضای بدن وصل به همه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی یاد اصحابشون داده، من کسرت ادواؤه لم یعرف شفاؤه، اگه با طلا اینا رو می نوشتن بازم کم بود، یعنی چقدر ارزشمنده این احادیث، چیزی که میگم علم روز هنوز بهش نمیرسه، اما هر کی میشنوه تایید میکنه. هر متخصصی الان بیاد حدیث بگه میگه درست، نمیتونه رد بکنه، اما فوق عقلش هم هست. پس چرا دانشگاهی امروز نفهمیدن؟ چرا بیمارستان اینا نمیگن اینا رو؟ پس معلوم شد اون کسی که گفته اونم امروز نگفته، 1400 سال پیش گفته، معلومه بشر معمولی نیست. میفرمان کسی که بیماری های او زیاد شد، شفای او دیگه شناخته نمیشه بعد، یعنی که قابل معالجه کم کم نیست، همون تصاعدی که گفتی میره بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امن یجیب المغطر اذا دعاهم و یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاهم و یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاهم و یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اکس كل عریان، اللهم اقض دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مكروه. همه غم و غصه های دل امام زمانمون رو برطرف فرمایید. اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء